پرواز روح صفحه 149. در همان سفری که پس از 14 سال بعد از فوت معظم الله به زنجان رفته بودم و به مناسبتی به منزل اول عالم زنجان وارد شدم، به آن عالم بزرگ گفتم من 14 سال قبل زیاد به زنجان آمده بودم. فرمود در چه ارتباطی به زنجان می آمدید؟ گفتم با مرحوم حاج ملا آقا جان رفیق بودم و به خاطر او می آمدم. فرمود او گاهی کارهای خلافی هم انجام می داد. گفتم مثلا چه می کرد؟ فرمود من شنیدم او گاهی روی منبر می گفت آی فلانی، تو که جنوب هستی یا مادرت را آق کرده ای، چرا در مجلس ما نشسته ای؟ و او را مفتزه می کرد، این حرام است. و من هرچه خواستم از ایشان دفاع کنم و ثابت نمایم که این موضوع صحیح نیست، معظم الله قبول نکردند. همان روز عصر به سر قبر ایشان رفتم. دیدم مرقد پاکش در میان قبرستان عمومی زنجان بدون هیچ امتیازی واقع شده. با خود تصمیم گرفتم که مقبره‌ای برایش بسازم. شب در عالم رؤیا حاج ملا آقا جان را دیدم. اول از ایشان سوال کردم که در کجای بهشت سکونت دارید؟ فرمود دربان حضرت سید الشهدا هستم. گفتم آقای، منظورم عالم بزرگ زنجان بود، درباره شما مطالبی را می گفت که مرا متأثر کرد و من نتوانستم ایشان را رد کنم. فرمود هرچه بود ما را به محبت شما بخشیدند، که منظورش محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه، این نحو اعمال بر فرض وقوع صحیح نیست، بلکه غلط محض است. زیرا اولا با حالت جنابت آمدن در مجلس روزه و پای منبر حرام نیست و با وجود عدم منع شرعی به چه مجوز انسان می تواند اعلان منع آن را بنماید؟ ثانیا در بین جمعیت از احوال شخصی بیان کردن و او را منکوب و منفعل و شرمنده نمودن غلط است و حرام است. زیرا یا او باید برخیزد و از مجلس بیرون برود که این عین هتک مؤمن و ایزاء اوست، و یا باید در مجلس بماند و بنشیند و همینطور سر در گریبان فرو برده و خجلت زده و شرمسار بماند و این هم حرام و غلط است. و ثالثاً گفتار این که چرا در مجلس ما آمدی، صراحت در تقدیس و تنزیه این مجلس دارد و در آن رایحه انانیت و استکبار است. و رابعاً هیچگاه نظیر این گونه کارها در مجالس رسول اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و اولیای خدا دیده نشده است. آیا مجلس ما از مجلس آنان پاکتر و مقدستر است و یا خود ما از آنان پاکتر و مقدستریم؟ و به طور کلی این گونه اخبارها و اعلان و اعلام از بواطن در شرع مطهر وارد نشده است و در بین اولیای راستین و اهل سلوکی که بر اساسی متین و استوار گام برمی دارند ممنوع و از محظورات و محرمات سلوکیه شمرده می شود و پیوسته اساتید بزرگوار و مشایخ کبار شاگردان را از این گونه اخبارها چه نیک و چه زشت منع می کنند. چه علاوه بر مفاسد اجتماعی و تضییع حقوق غیر، موجب تاریکی و قساوت نفس سالک می گردد و او را از مرتبه و مقامش پایین می آورد. و از اینجا و نظایر این امور سر لزوم استاد در امور اخلاقی و سلوک راه باطن به خوبی ملموس و مشهود می گردد. معلق. در توضیح و استمرار تعلیقه مرحوم علامه والد قدس سره عرض می کنیم. نکته‌ای که در این مطلب بسیار حائز اهمیت است، نسیان صفت ستاریت و غفاریت و رحمانیت پروردگار است. خداوند متعال به واسطه این اوصاف و نعوت پیوسته با بندگانش به عطوفت و رحمانیت عمل می نماید، مگر در جایی که دیگر کار از کار بگذرد و راهی جز تنبیه و عقوبت باقی نمانده باشد. بنده نیز باید خود را متصف به صفات الهی کند تا خداوند نیز با او به همان گونه رفتار نماید. اگر خود مرحوم حاج ملا آقا جان به جای آن فردی که از بالای منبر او را مورد خطاب و عتاب و بی آبروی قرار میداد می بود، از چنین رفتاری درباره خود خوشنود می گشت و گوگنده را بر این کردار تحسین می نمود؟ آری، کلام آن مرد بزرگ که فرموده بود این رفتار خلاف شرع و حرام بوده است، بسیار متین و متقن و بجا بوده است. در احادیث قدسی و غیره به طور وفور تأکید بر کتمان و اخفای سر و حفظ آبروی فرد، گرچه شخص کافر و منحرف و خطاکاری بوده باشد، یافت می شود و حتی در برخی از موارد خداوند شخص بزرگی را مورد عتاب قرار داده است و او را بر افشای گناه یکی از بندگان گناهکار خیش سرزنش نموده است. و از اینجا ما در میابیم که تبدل حالات و کشف پاره ای از مخفیات و اعمال اراده و خواستها در بعضی از اشخاص دلیل بر عصف قرار دادن آنها نیست و باید استاد و الگو فردی باشد که بتواند اخلاق الهی را در وجود خیش ملکه گردانیده و آنها را به شاگرد منتقل نماید و در غیر این صورت هم او و هم شاگرد راه به خطا و انحراف خواهند رساند. انتها. پرواز روح، صفحه 151. جمعی که با خواندن این کتاب پرواز روح چاپ اول روحشان پرواز می کرد ولی سرگردان بودند، مقصد را نمی دانستند، محبوب را نمی شناختند، دل سوخته‌ای داشتند، آه از نهادشان برآمده بود و بدون آواز فریاد می‌زدند، از من خواستند که با آنها رفاقت کنم، هدف و محبوب را مشخص نمایم. ولی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. من کیستم؟ من چیستم که بتوانم این درخواست را پاسخ بگویم؟ و استنکاف می کردم. اما در یکی از شبهای اواگل فروردین 1360 بود که جمعی از همین افراد، ولی با دل سوخته تری، با سوز و گداز بیشتری که آنی عشق از چشمشان خوش نمی شد و اصرار را از حد گذرانده بودند و هرچه می گفتم من هم اگر فرد خوبی باشم مثل شما طالب حقیقتم، حرف به گوششان فرو نمی رفت تا آنکه جدن خستم کردند. گفتم خدایا به من کمک کن تا بتوانم از قرآن و احادیث آنچه اینها می خواهند با آنها ارائه دهم و حق رفاقت را به جا آورم. به قرآن و احادیث طبق دستور خدا و پیشوایان دین مراجعه کردم. دیدم اسلام فقط و فقط محبوب حقیقی را خدا و راه رسیدن به او را اخلاص و وسیله موفقیت به همه اینها را دست دادن به دست اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می داند. و لذا تصمیم گرفتم آنچه خودم می فهمم باز هم تا جایی که ممکن است در قالب سرگذشت و نقل حالات دیگران برای همسفران عزیز نقل کنم و به این وسیله تعهد و مسئولیت خود را در مقابل آن همه حسن زن ادا کنم. مؤلق: چرا مؤلف محترم با آنها نگفتند خود به قرآن مراجعه کنید و اهل بیت از پس پرده شما را حفظ و تربیت و ارشاد خواهند کرد؟ همین که ارشاد و هدایت آنها را پذیرفتند، خود دلیل بر این است که وجدانن و فطرتن وجود استاد راهنما را در نفس و درون خیش قبول کردند و اینکه بگویند ما خود به دنبال حقیقت هستیم و از این گونه تعابیر مشکلی را حل نخواهد کرد. انتها. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: طبق آیات قرآن و احادیث بسیاری که از امامان معصوم رسیده است، لزوم پیروی جاهل از عالم در سه مرحله فطرت و عقل و شرع به ثبوت رسیده است. تا راهنما و دلیل و عالمی در میان نباشد، از کجا محبوب حقیقی که خداست شناخته می شود و از کجا اخلاص و کیفیت آن معلوم می شود و از کجا می تواند انسان به طریق مشی و منهاج اهل بیت عصمت و طهارت راه پیدا کند؟ ادله وارده در باب اجتهاد و تقلید همگی دلالت بر لزوم پیروی جاهل از عالم دارند، نه تنها در احکام بلکه در اخلاقیات و اعتقادیات. چگونه می توانیم بگوییم که در مسائل طهارت و حیض و نفاس و خرید و فروش بدون مراجعه به عالم عمل غلط است، ولی در لطیفترین و دقیقترین مسائل اخلاقی و منازل سلوکی که از هزاران هزار یکی از آن نرهند و شیطان و نفس اماره به تمام قوا خود را آماده برای تسلط و منکوب کردن نموده اند، نیازی به استاد راهنما نداریم؟ و هل هازا الا اضحوکتن للمغفل؟ استاد و شیخ است که انسان را به توحید دعوت می کند و اوست که می تواند مکاشفات سوریه را از مکاشفات عینیه جدا کند. استاد است که می تواند راه خلوص و اخلاص را نشان دهد و به سالک بفهماند که این مشاهده تو از نفس است یا بعد از عبور از نفس، و الا تا روز قیامت سالک در خاطرات نفسانیه خود منغمر می ماند و چنین تصور می کند که به مقام توحید رسیده است. و چون می دانیم که تا وقتی که سالک به مرحله فنا و بعد از آن به بقاء بالله نرسیده است، نمی تواند بین مکاشفات صحیح و فاسد خود فرق گذارد و تشخیص دهد و آثار نفس او پیوسته بر او طلوع می کنند و به صورت مکاشفه و مشاهده متصور می گردند و همگی آنها صحیحش با سقیمش مخلوط است، ولی خود سالک همه آنها را صحیح می پندارد، زیرا هیچ کس نمی تواند پندار خودش را تکذیب کند و غلط بشمارد. در اینجا فقط استاد زنده و راهنمای راه رفته است که انسان را دلالت می کند و مواضع صواب را از خطا جدا می کند و سالک را پیوسته در راه صواب سیر می دهد. در اینجا جناب مؤلف محترم در بیان این حقیقت کوتاه آمدند و طبق طریقه و مرام استادشان به لفظ توحید و اخلاص و اهل بیت عصمت و طهارت اکتفا نمودند. آخر کدام مؤمن سالکی در لزوم توحید و اخلاص و پیروی از اهل بیت عصمت شک دارد، ولیکن کلام در کیفیت وصول به این حقیقت است؟ استاد راه رفته و از هوای نفس گذشته که به مقام کمال رسیده است می تواند سیره و سنت و منهاج آن حضرات را بنمایاند و توحید خالص را بگوید و بفهماند و الا تا نفخ صور هم پای در گل میماند. پرواز روح صفحه 152. به چهار کارگر در یک کارگاه برخوردم که مرا متوجه به معنی اخلاص حقیقی می کردند. این چهار نفر کار می کردند. همه یک نوع کار داشتند. یک برنامه را انجام می دادند. اما هر یک از آنها کیفیت عملشان تفاوت می کرد. یکی از آنها تنها وقتی کارفرما او را می دید و احیاناً تهدیدش می کرد، کار می کرد. دیگری می گفت، من در مقابل بدهیم به کارگاه کار می کنم. سومی چون مرد مستمندی بود و اگر هر روز کار نمی کرد، مخارج زندگیش تأمین نمی شد، به کار ادامه می داد. چهارمی تنها به خاطر آنکه با کارفرما سابقه دوستی و آشنایی داشت، بدون توقع مزدی کار می کرد. او را تنها چیزی که وادار به کار می نمود، عشق و محبت به کار فرما بود. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه و زکیه. مرجع کارگر سومی و دومی یک چیز است و آن عمل است برای جلب منفعت و طمع بهره و لذا در روایات مردم را در عبادت فقط به سه دسته تقسیم کردند. پرواز روح صفحه 176. مرحوم آیت الله کوهستانی زیاد به من توصیه می کرد که اگر می خواهی به محضر حضرت ولی عصر علیه السلام برسی، از آزار مردم بالاخص اولیای خدا و مراجع و افرادی که پناهی جز خدا ندارند، به خصوص به وسیله غیبت و تهمت بپرهیز. و در مجالسی که این گناهان انجام می شود، منشین. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه و زکیه. الحق سفارش مهمی است. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. پرواز روح صفحه 177. روزی یکی از محترمین مشهد، که در خیابان نادری نزدیک میدان شهدا مغازه دارد، نزد من آمد و گفت دختری دارم که در حدود 14 سال از سنش می گذرد و همه روزه صبح که از خواب برمی خیزد مطالب عجیبی برای ما می گوید و معتقد است که ارواح به او آنها را خبر دادند و اتفاقاً اکثرش هم مطابق با واقع است. آن دختر در یکی از جلسات به من گفت شما آقای کوهستانی را می شناسید؟ گفتم بله، خدمتشان ارادت دارم. گفت دیشب مرا به خانه ایشان بردند و شروع کرد به توضیح خصوصیات جاده و کوچه های قریه کوهستان و کیفیت در ورودی منزل آیت الله کوهستانی و گفت ولی متاسفانه وقتی به در اتاق خواب او رسیدیم، دو نفر ملک که محافظ ایشان بودند از ورودمان جلوگیری کردند و چون ما اصرار کردیم فقط به من اجازه دادند که از بیرون اتاق او را ببینم، ولی او خواب بود. در اینجا خصوصیات قیافه آیت الله کوهستانی را شرح داد که مطابق با واقع بود و بلکه تمام آنچه از نشانی‌های کوهستان و منزل آیت الله کوهستانی توضیح داده بود، همه صحیح بود. و حتی خصوصیات خانه اندرونی معظم الله که بعدها من آن را دیدم، بدون کم و زیاد او قبلاً برای من شرح داده بود. و وقتی من خدمت مرحوم آیت الله کوهستانی رسیدم و جریان این دختر را برای او نقل کردم، تبسمی فرمود و گفت بعید نیست، همه ما تحت حفاظت ملائکه طبق امر الهی هستیم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه و زکیه. این گفته ایشان همان مفاد آیه شریفه ان کل نفس لما علیها حافظ، سوره طارق 86 سوره از قرآن کریم آیه 4 می باشد. پرواز روح صفحه 179. یک روز در تفسیر آیه شریفه ثم اورثنا الکتاب که در سوره فاطر آیه 32 واقع است، بین من و آیت الله کوهستانی بحثی جزئی اتفاق افتاد. یعنی من این آیه را اینطور معنا می کردم: ما به ارث دادیم کتاب را به کسانی که اختیارشان کردیم از میان بندگانمان، که بعضی از آن کسانی که اختیارشان کردیم ظالم به نفس خودند و بعضی میان رو هستند و بعضی از آنها پیشی گرفتند به همه خوبی ها و گوی سبقت را از دیگران رو بودند به اذن خدا، و این فضیلت بزرگی است. اینها هر سه دسته وارد بهشت می شوند. مرحوم آیت الله کوهستانی می خواست بگوید از ظاهر آیه استفاده می شود که این سه دسته از اقسام عباد است، ولی من می گفتم طبق ده ها روایت و حدیث که در تفسیر این آیه وارد شده، این سه دسته از اقسام مصطفین است. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: آیه هیچ گونه ظهوری در این ندارد، زیرا همانطور که ضمیر فمنهم میتواند به عبادنا برگردد، میتواند به الذین استفینا برگردد، و بلکه رجوعش به الذین ازهر است، و روایات همگی طبق آیه آمدند و منافاتی با ظهور ندارند. انتها. ایشان می فرمود: من احادیث را قبول دارم و حق با شماست، ولی اگر ما باشیم و آیه شریفه، بهتر است که طبق آنچه من می گویم معنا شود. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: هیچ بهتر نیست. انتها. پس از این بحث که چند دقیقه به طول انجامید، دیدم آقای کوهستانی ناراحت شد و گفت: شما مرا به بحثی وادار کردی که میترسم حضرت زهرا علیه السلام را ناراحت کرده باشم، و این جمله را آنچنان با توجه میگفت و اشاره به جهتی میفرمود مثل آن که حضرت زهرا سلام الله علیها در آنجا نشسته و میشنود، و سپس از آن حضرت عذرخواهی کرد و رو به همان جهت نمود و گفت: یا فاطمه، من نمیخواهم بگویم که حتی فرزندان غیر مسلمان تو به بهشت نمیروند. همه آنها اهل بهشتند به خاطر تو، زیرا دامن تو پاک است و جمیع ذریه تو بر آتش جهنم حرامند. من قبول دارم، اما میخواستم آیه را به ظاهرش معنا کنم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: وقد عرفت ان ظاهرها لیس علی ما قال و دعا. پرواز روح صفحه 183. مرحوم آیت الله کوهستانی در چند سال اواخر عمر 2-3 مرتبه به مشهد برای زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام می آمد. در یکی از این سالها در مشهد در جلسه‌ای که جمعی از علما و رجال علم حضور داشتند، بحثی درباره فلسفه یونان و وحدت وجود به میان آمد. معظم الله فوق‌العاده ابراز تنفر از مکتب تصوف و وحدت وجود و موجود کرد و به من می فرمود: در صحیحه بزنتی از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده که فرمود: از ما نیست کسی که نزد او نام متصوفه برده شود و او به زبان و به قلب از آنها ابراز تنفر و بیزاری نکند. و سپس دست روی شانه من گذاشت و فرمود: امیدوارم تو مدافع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشی و تا می توانی با این مکاتیب ضد اسلام مبارزه کنی. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه در سفینة البحار در ماده سوف روایاتی را در ذم تصوف آورده است، از جمله همین روایت وارده از بزنطی و اسماعیل ابن بزی است. البته فلسفه نهی شده همان فلسفه است که با قرآن و مکتب اهل بیت مغایرت دارد و مراد از تصوف گرایش به باطن از نزد خود و از پیش خود بدون پیروی از منهاج معصومان است و برای صدق این دعوی شواهد بسیاری در این روایات وجود دارد. و اما فلسفه اسلامیه و مکتب صدر المتعلهین و من تبعه در تأسیس براهین قویه نه تنها مخالف اسلام و اهل بیت نیست، بلکه مؤید و پشتوانه و مبرهن آن است و خدای ناکرده نباید به خاطر نام فلسفه که در این روایات آمده به واسطه تشابه اسمی از رجوع به ادله عقلیه و ادله ساطعه و حکمت متعالیه مرحوم صدر المتعلهین و میرداماد و حاجی سبزواری و سایر شاگردان این مکتب دوری جست که فیزالکه خسران عظیم. و نیز نباید از میل به باطن و تهذیب نفس و تزکیه و اخلاق و رسیدن به مراحل توحید دست برداشت که فیزالکه شقاء ابدی. و اما مع الاسف به واسطه تشابه اسمی و ندانستن مصداق و منطبق علیه تصوف در این روایات، مفاخری از اسلام و جهان تشیع مانند ترجمان مفسرین شیخ ابوالفتوح رازی و صاحب کرامات و تالی تلو معصوم علی ابن طاووس و شیخ الفقهاء و المجتهدین شهید ثانی قدس الله ارواحهم را از میل کنندگان به تصوف به شمار آوردند. سفینة البحار، طبع سنگی، ماده سوف، جلد 2، صفحه 57 و صفحه 64 و از طبع حروفی جلد 5، صفحه 197 تا صفحه 200 و صفحه 213. و این مصیبت عظیمی است که بر اسلام وارد شده و افراد جاهلی به واسطه ندانستن معنا و موضوع همه را به یک چوب رانده و بدین وسیله نیز سد باب راه معرفت و توحید از مردم می شوند. پرواز روح، صفحه 184. مرحوم آیت الله کوهستانی در تاریخ جمعه 14 ربیع الاول 1392 قمری از دنیا رفت و به فرزندش آقای شیخ اسماعیل کوهستانی فرموده بود جنازه مرا به مشهد ببرید و در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام طواف بدهید و به کسی نگویید که شیخ محمد کوهستانی فوت شده. اگر جایی بود در آنجا مرا دفن کنید و الا به کوهستان برگردانید. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. منظور مرحوم کوهستانی از این وصیت فقط طواف گرد قبر مطهر بوده است که اگر احیانا هم بدون تظاهر و منیت و استفاده از سیت و سمعه او قبری هم مهیا شد فبه المطلوب، وگرنه طواف که خود موضوعیت دارد انجام گرفته و جنازه را به مقر خود رسانیدند. این حقیر توفیق ادراک محضر آن مرحوم را نیافتم، ولی بسیاری از نیکان او را مرد کریم و زنده دل و صاحب نفس زکیهی می دانستند. رحمت الله علی. پرواز روح، صفحه 186. آنچه از مرحوم حجت الاسلام آقای حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی دیدم و شنیدم، مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این حقیر با آن مرحوم هم صحبت نشدم، ولی در اواخر عمر که در بازار فرش فروش‌ها در مسجد حوض چهل پایه نماز جماعت می‌خواندند، در تابستان سنه 1383 هجری قمریه که به مشهد مقدس مشرف شده بودیم و مسافرخانه‌ای که در آن بودیم در سراح مسجد شاه و نزدیک به آن مسجد بود، روزها را به جماعت آن مرحوم حاضر می شدیم و از فیض جماعت بهره‌مند می شدیم. رحمت الله علیه. پرواز روح، صفحه 188. شیخ محمد کوفی، مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: این حقیر چون در نجف اشرف مشرف بودم و سالیانی برای تحصیل در آن مکان مقدس معتکف بودم، لذا از اخیار و ابرار آن مرز و بوم داستانهای عدیده‌ای را درباره آقا شیخ محمد کوفی و تشرف او به محضر مبارک حضرت بقیت الله ارواح نافداه شنیده بودم که بعضی از آنها بسیار مفصل و جالب توجه بود، ولی هیچ گمان نداشتم که این حکایات از شخص زنده است و او فعلا حیات دارد و در کوفه ساکن است. تا یک روز صبح که برای درس به صحن مطهر رفته بودم، جنازه ای را آوردند و گفتند این جنازه شیخ محمد کوفی است، رحمت الله علیه. پرواز روح، صفحه 198. مرحوم حجت الاسلام آقای شیخ علی فریدت الاسلام کاشانی، مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: مرحوم آقا شیخ علی فرید کاشانی مرد غیر متعارفی بود. در آن مدتی که حقیر در قم تحصیل می کردم، ایشان نیز آنجا برای تحصیل آمده بودند. استعداد فوق‌العاده‌ای داشت و همان سوز و عشق فراوان او را می گداخت و محترق می کرد و سرانجام به مرگ او منتهی شد. و شاید سر این رحلت نیز نداشتن استاد بود، زیرا جذبات ربانیه و سبحات قدسیه الهیه و بارقه های قدوسیه چون یک باره بر سالک وارد شود و او طاقت تحمل آن را نداشته باشد، غالب تهی می کند و نظایر آن کرارن دیده شده است. ولی استاد خبیر و بصیر این بارقه ها را منظم می کند، یعنی سالک را به تدریج و با رفق و مدارا جلو می برد، به طوری که قبلن استعداد هر بارقهی در وجود او متحقق می گردد و سپس در اثر توجه و نیاز سالک آن نفحات و بوارق برو می وزد. و این حقیر نیز گمان دارم علت مرگ مرحوم آقا سید علی رضوی که قبلن ترجمه احوالشان گذشت همین امر بوده، چون او نیز استاد نداشته است و سبب ارتحالشان بنابر نقل دوست و صدیق مداوم ایشان حضرت حجت الاسلام آقای حاج سید محمد رضا رضوی لاهیجی ادام الله و ایام برکاته سکته قلبی بوده است، یعنی نفس در مقام صعود و برخورد با جذبه الهیه طاقت نمی آورد، لذا بدن را خلع می کند و دیگر بر نمی گردد و یا قلب را از حرکت متوقف می سازد و در این صورت بازگشت موقت او نیز مثمر ثمر نمی گردد و پس از چند ساعت و یا چند روزی سالک یکسره به عالم بقا می رود. ولیکن چون تمام استعدادهای خود را در فناء در تمام اسما و صفات الهیه به مرحله فعلیت در نیاورده است، ناقص می میرد که البته اجر او بر خدا خواهد بود. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. پرواز روح، صفحه 200. خدا آن تاجر محترم که از دنیا رفته و مرحوم سید عبدالکریم را رحمت کند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. آمین. پرواز روح صفحه 212. و او یعنی مرحوم حجت الاسلام آقای حاج سید رضا ابتهی در همان روز موعود یعنی جمعه 8 ماه رمضان 1356 از دنیا رفت. خدا رحمتش کند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. آمین. پرواز روح صفحه 213. بدون تردید یکی از ضروریات مذهب تشیع و بلکه تمام ادیان مسئله رجعت است. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. ضرورت رجعت از مختصات شیعه است. در سایر ادیان اگر هم بوده باشد از ضروریات آنها نیست. پرواز روح صفحه 214. تردیدی نیست که به صریح قرآن و دلایل عقلی خدا بر هر چیزی احاطه دارد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. متکفل دلایل عقلیه مگر غیر حکمت متعالیه و علم فلسفه است. پرواز روح صفحه 215. به عبارت واضح‌تر اگر گفتیم همان گونه که خدا بر مخلوقش احاطه علمی دارد سخن آنها را می‌شنود، از اراده قلبی کوچکترین جاندار در کرات بسیار دور اطلاع دارد و خلاصه چیزی بر او مخفی نیست، پیغمبر اسلام و اوصیای گرامیش هم از همه اینها اطلاع دارند و به طور مساوی چیزی بر آنها مخفی نیست. علاوه بر آن که کفر نگفته ایم به یکی از ضروریات و اعتقادات حقیقی و مسلم اسلام هم پی برده ایم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. علم و اطلاع اولیای خدا با علم خود خدا به نحو تساوی نیست، بلکه به نحو آیه و ذل آیه است، به نحو صورت مرآتیه و صاحب صورت. یک چیز بیشتر نیست و تجلیگاه آن متعدد است. اذا انت عددت المرایا تعددا و ملوجه الا واحد غیر انه. انتها. نگویید پس برای خدا چه باقی مانده، زیرا این جمله کفر است که بگوییم خدای نامحدود فقط احاطه بر مخلوق محدودش دارد. ولی درباره پیغمبر و اوصیایش میگوییم آنها فقط بر مخلوقات خدا احاطه دارند. احاطه علمیانها تنها بر همین محدوده است و از همین محدوده تجاوز نمی کند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. سؤال و جواب نارساست. احاطه اولیای خدا تنها احاطه علمیه نیست، بلکه احاطه عینیه و خارجیه است و آنان حقیقت اسما و صفات ذات مقدس او هستند و فرق فقط از ناحیه آیتیت و مرآتیت است. انتها. اگر این چنین نیست پس معنی این آیات چیست؟ و کل شیء احصیناه فی امام مبین. علم هر چیز را در وجود امام مبین قرار دادیم. اگر بخواهیم به اطلاق این آیه توجه کنیم، علم آنها نامحدود می شود، ولی عقل آن را محدود می کند که قدر مسلمش علم و احاطه بر ما سوى الله است. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. کلام در اطلاق و تقیید نیست، بلکه هر چیزی که بتوان بر آن نام شیء را نهاد او را خدا در امام مبین احصا کرده است. پرواز روح صفحه 217. همه ما حتی بعضی از علما را هم دیدم که دائما به فکر وصل و لقاء حضرت بقیت الله هند، ولی در بعد جسمانی و بدنی آن حضرت زیارت می خوانند، حاجت از آن حضرت می طلبند و معتقدند که او شنیده و حاجاتشان را داده، ولی باز هم می گویند ما هنوز به خدمتش مشرف نشده ایم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: باید به فکر وصل و لقای خداوند متعال بود، زیرا آن اصل است و آیات قرآن ما را بدان مقام سوق می دهند و وصل و لقای حضرت بقیت الله عنوان مقدمیت دارد، نه ذل مقدمه. چگونه می توان گفت که اصل وجودان بزرگوار آینه و مرآت است؟ آن وقت غایت سیر رسیدن به همین معنای حرفی و مرآتی است؟ این تناقض صریح است و علت آن که بسیاری در عشق امام زمان سوخته اند و به جایی هم نرسیده اند آن است که وجود آن حضرت را استقلالی پنداشتند، فلذا نه به آن حضرت رسیده اند چون وجود استقلالی ندارد و نه به خدا رسیده اند چون دنبالش نرفتند.